Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
یه ترسی که همیشه توی سفر داشتم بیماری بوده،
ترس افتادن از دره دارم، یعنی ترس افتادن از ارتفاع.
یعنی نمیترسی که فلان اتفاق بیفته، نمیترسی به دزدنت، نمیترسی که تصادف کنی، نمیترسی که
بسیار به آدم ترس رو منتقل میکنن.
اما چیزی که توی سفر من رو میترسونه اینه که موبایلم رو بدزدن.
ترس اینو دارم که توی سفر پریودیم شروع بشه.
پادکست ساختن کار سختی باشه وقتی ما مثلا یه وایس عادی رو الان احتمالاً هر کدوممون 20 بار رکورد کردیم و بعد براتون فرستادیم.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه.
کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 32 اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم و حالا با هم توی مقاصد زیادی مثل وین، تایلند، گرجستان، جزایر جنوب، کرمان و کلی مقصد داخلی و خارجی دیگه جولون دادیم. گاهی اوقات هم رفتیم سراغ موضوعات مرتبط با سفر که دغدغه خیلی از ما هست، مثل سفر اصولی و ارزان، سفر زنان، سفر تنهایی، مهمون نوازی و کلی موضوع دیگه. در کنار پادکست میدونید که چند وقتیه که وبسایت رادیو جولون به آدرس radiojolun.com هم راه افتاده و محتوای صوتی و متنی همه اپیزودا و همراه کلی مطلب دیگه مرتبط با سفر رو میتونید اونجا ببینید.
اگه یادتون باشه چند ماه پیش ازتون خواستیم که از ترس‌های قبل و حین سفرتون برامون بگید. در واقع سوال این بود که اون لحظه‌ای که در کوله یا زیپ چمدون رو می‌بندید نگران مواجه شدن با کدوم یکی از ترساتونید. وایس زیادی ازتون گرفتیم و از اونجایی که پررنگ‌ترین ترس خیلی یا ترس از تجاوز بود، اپیزود 31 یعنی اپیزود قبلی رو اختصاص دادیم به این موضوع مهم. اما توی این اپیزود می‌خوایم بریم سراغ سایر ترس‌ها. من و کیمیا قرار از تجربیاتمون در مواجهه با ترسامون توی سفر صحبت کنیم. علاوه بر تجربیات ما، قرار صدای شنونده های جولون که از ترساشون گفتن رو هم بشنویم. ما این اپیزود رو ساختیم تا محلی باشه برای اینکه ترس های خودمون رو از زبان بقیه هم بشنویم. آدم وقتی میفهمه که فقط خودشون ترسا یا فوبیاها رو نداره و کلی آدم دیگه هم هستن که با اون رو دست و پنجه نرم میکنن، متوجه میشه که تنها نیست. متوجه میشه که این مشکلی نیست که فقط مختص خودش باشه و حالاست که این فرصت رو پیدا میکنه تا از تجربیات باقی آدم ها هم استفاده بکنه، خصوصا اونایی که به روش های مختلف تونستن با ترساشون کنار بیان.
ترسی که باهاش مواجه شدم و فکر نمیکردم ازش بترسم رعد و برق بود.
بخش زیادی از ترس من تو سفر رفتن ها میشد این که غروب بشه و من نرسم به اون جایی که میخواستم غروب رو ببینم.
یه ترس دیگه هم که برای من مادر هست اینه که وقتی میخوام سفر، وقتی با فرزندم سفر میرم، نگران تغذیه فرزندم هستم که آیا تو اون کشور بتونه با غذاهای اونجا ارتباط برقرار کنه و نگران سلامتیش که خدایی نکرده مریض نشه که دچار مشکل بشیم. و وقتی هم که میخوام تنهایی سفر برم همیشه تو سفر نگران فرزندم هم که الان حالش خوبه، الان پیش پدر بزرگش، پیش پدرش حالش خوبه یا نه.
از اولین سفری که توی زندگیم رفتم یه سری ترس ها همراه هم بوده طبیعتاً، ولی خب توی هر سن و دوره و مدل سفری یه شکلی خودشو نشون داده. حالا اسم همش هم ترس نیست، یه بخشش نگرانیه در واقع بیشتر تا ترس. اما واقعی ترین موقعی که با ترس ها مواجه شدم وقتی بود که قرار بود 25 روز تنهایی برم سفر. تا قبل اینکه ویزا اوکی بشه و بلیطو بگیرم همش درگیر نگرانی این جنسی بودم که خب حالا بالاخره رفتنی ام یا نه. وقتی پاسپورت و بلیتم هم دستم بود که دیگه اصلا تو آسمونا بودم و خبری از نگرانی و ترس نبود بکن. اما هرچی به سفرم نزدیکتر می شدم از یه طرف دغدغه‌های خودم زیاد می شد، از یه طرف هم سوالای اطرافیان هی این حسو بهم القا می کرد که بابا کلی چیز وجود داره که باید بترسی، چرا اینقدر تو بیخیالی؟ یکی میگفت شبا قراره کجا بخوابی، یکی دیگه میگفت مسیر تو چه جوری میخوای پیدا کنی، اگه مریض بشی، اگه به تجاوز کنن، کلی ترسای این مدلی. قشنگ یادمه که چند روز پریشون شده بودم و تو ذهنم این شکلی بود که چه غلطی کردم. بعد یه روز نشستم با خودم فکر کردم اینجوری نمیشه. یه لیست درست کردم از همه این ترسایی که توی مغزم بود. بعد دسته‌بندیشون کردم به ترسایی که واقعا برای منه و ترسایی که از اطرافیان بهم تحمیل شده. مثلا ترس از تجاوز، ترسی که پس ذهن خیلی از ماها خصوصا دخترها هست. اما برای من این شکلی نیست که مدام فکر کنم نکنه بهم تجاوز بشه. حالا در مورد این جنس ترس توی اپیزود قبلی یعنی 31 دیگه مفصل گپ زدی، من اینجا تکرار نمی کنم. خلاصه که دوباره لیست ترسای خودم رو دسته‌بندی کردم به اونایی که یه راهکاری براشون تو جیبم دارم و یا کلا حس میکنم احتمالش کمه که اتفاق میفته و اونایی که واقعا منو میترسونه. نتیجتاً رسیدم به 3 تا ترس مشخص. ترس از مریض شدن توی سفر، ترس از دست دادن پول و گوشی و آخریش که شاید به نظرتون خنده دار بیاد این بود که میترسیدم تنهایی با خودم به هم خوش نگذره. دوتای اول که نوع ترسش مشخصه، اما در مورد آخری بذارید با یه مثال توضیح بدم منظورم چیه. مثلا یک سال قبل از این سفر من با 3 تا از دوستام همین 25 روز دقیقا رفته بودم تایلند. درسته که همیشه مثل هم فکر نمی کردیم و اختلاف نظرم داشتیم، اما نکته مهم قضیه این بودش که اگه یکی حال و حوصله نداشت حداقل یه نفر دیگه بود که انرژی گروهو ببره بالا و شرایطو جوری تغییر بده که حال هممون خوب باشه. البته اینم بگم منظورم از خوشگذرونی این نیست که هر شب پارتی کنم، اما منظورم از خوشگذشتن اینه که حالم خوب باشه. در واقع ترسم این بود که نکنه این همه پول خرج کنم و یهو وسط سفر بگم عجب غلطی کردم، اما حالا مثلا چه جوری این تن خسته رو 15 روز دیگه با خودم بکشونم به شهرای دیگه.
Thank you.
خلاصه که این سه تا ترس اومدن اول لیست و حداقل تکلیفم با خودم روشن شد که باید با این سه تا ترس کنار بیام. روزای باقی مونده به سفر همینجوری که داشتم وسایلم رو دونه دونه می‌شدم توی کوله، مدام ذهنم درگیر پذیرش همین سه تا شد. بیشتر شبیه یه بازی بود. هر روز به بدترین وضعیت هر کدوم از ترسام فکر می‌کردم و تصور می‌کردم توی اون شرایط چیکار می‌کنم. این آمادگی ذهنی توی همه شرایط به من خیلی کمک میکنه. مهمترین کمکش اینه که باعث میشه توی شرایط بحرانی عجولانه تصمیم نگیرم و دو سه مدل تصمیم آماده داشته باشم که بتونم از بینشون انتخاب کنم. یه مثال بی ربط بزنم. مثلا حتی اگه قرار مصاحبه یا جلسه کاریم برم، خودم رو تو اون شرایط تصور میکنم و این داستان روی من خیلی جواب میده. اعتماد به نفسم رو بیشتر میکنه و باعث میشه روی شرایط مسلط باشم. حتی یادم اون اوایل که کار تور لیدر رو شروع کرده بودم، برای مسیری که خودم هم قرار بود اولین بار برم خیلی استرس داشتم. اما روزای قبل تور کل مسیر و اتفاقاتی که قرار بود بیاد رو مجسم میکردم و انقدر نقشه مسیر رو بالا پایین میکردم که این حس به من منتقل میشد که این مسیر رو یه بار تجربه کردم. برگردیم سراغ داستان سفرم. جالبه بدونید ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داد تا با ترس اولم یعنی مریضی در روز دوم سفر و با ترس از دست دادن پول روز 22 سفر مواجه شدم و خوشبختانه با ترس آخر اصلا مواجه نشدم. داستان سفر چی بود؟ روز اول سفرم خوشحال و خندان به ماجراجویی و کشف ناشناخته ها گذشت. اما روز دوم هی احساس بیحالی و سرماخوردگی داشتم و کم کم سردرد و گلودردم اضافه شد و خوشبختانه از اونجایی که یک پک دارو برای همچین شرایطی با خودم داشتم، شروع کردم دارو خوردن و استراحت. این جزو مواردی بود که از قبل با خودم شرط کرده بودم که اگه مریض شدم و مریضیم جوری نبود که نیاز به بیمارستان داشته باشم، حتما همه چی رو تعطیل کنم و فقط خودم رو تقویت کنم و استراحت کنم تا سریع حالم خوب بشه. خطری که توی سفر وجود داره اینه که آدم مدام با خودش فکر میکنه این همه برنامه‌ریزی کردم، پول خرج کردم که یه تجربه جدید داشته باشم، بعد بگیرم بخوابم. این ایده شاید تو سفر 2-3 روزه جواب بده، اما وقتی زمان سفر زیاد میشه، اگه ضعف و مریضی توی مراحل اولیه برطرف نشه، حتما یه جای آدم کم میاره و اوضاع به هم میریزه. خلاصه که انقدر تصمیمم توی استراحت کردن جدی بود که توی پاریس وقتی رسیدم به قبرستون پرلاشز انقدر ضعف داشتم و احساس میکردم که باید استراحت کنم، همونجا کولامو گذاشتم زیر سرم و تو همون نیمکتای قبرستون خوابیدم. دیگه وقتی بیدار شدم زمان بازی تموم شده بود و کشون خودم رسوندم خونه میزبانم و هر چی گفت بریم پیاده روی توی شهر رو با دوستان برنامه کنیم و اینا، گفتم من امشب کلن مرخصیم و شب بخیر. با همون ایده استراحت و تقویت خودم خوشبختانه سری خوب شدم، هرچند که دوباره آخره سفر مریض شدم که دیگه حالا از داستان اون بگذریم. ترس بعدیم گم شدن پول بود. قبل از سفر با خودم فکر میکردم اگه پولمو گم کردم، ته تهش مجبورم از یه نفر که خارج از ایرانه بخوام برام پول حواله کنه به وسترن یونیون. وسترن یونیون شرکتیه که بدون اینکه حساب بانکی داشته باشید میتونید به کمک اون پول رو با نرخ تبدیل بالایی حواله کنید. خلاصه که وقتی توی وین از اتوبوس بین شهری پیاده شدم و دیدم هیچ خبری از کیف پولم نیست، تو همین فکرها بودم که دست به دامن وسترن یونیون بشم که اتفاق خیلی عجیبی افتاد. یکی از فالوورهای اینستاگرامم که از اول سفر پیگیر سفرم بود یهو بهم دایرکت داد که من وینم چیزی نمیخوای، و اینجا بود که این فرشته نجاتم ظاهر شد و کسی که من اصلا نمیشناختمش بهم اعتماد کرد و برام پول آورد، و البته که خب من به حساب ایرانش واریز کردم. بعدتر اینجور اتفاقا باعث میشه که تأثیر ترس‌ها کمتر بشه. وقتی چند بار با ترسات مواجه میشی و میبینی بالاخره توی سفر یه راهکاری براش پیدا میشه، هی اعتماد به نفست بیشتر میشه و میگی حالا یه کارش میکنم دیگه.
ببین دقیقاً همینیه که میگی کیمیا. هممون یه زمانی قبل از اینکه پا بذاریم به دنیای بزرگتر، حالا میخواد سفر باشه یا دانشگاه یا جامعه، کلی ترس داریم. اما مگه وقتی میخواستیم بریم مدرسه همه نیومدن کمکمون کردن که مدرسه ترس نداره و فلان و بیساره؟ ما هم باش کنار اومدیم به طور عمومی و به ترسش واقع اومدیم. حالا ممکنه یکم بیاد بگه من هنوزم کابوس مدرسه میبینم، که خب البته به نظر من حق داره، چون به نظر من یکی از ترسناک‌ترین جای دنیاست. در هر حال ما تو زندگیمون بارها بارها موقعیت‌های جدید رو امتحان و تجربه کردیم دیگه. من اگه بخوام از خودم و بزرگترین ترسم بگم، چیزیه که شاید فقط حالا یه بار عمومی عنوانش کردم. من تو بچگیم ترس شدید تاریکی داشتم. چرا میگم داشتم؟ چون این روزا سعی کردم باهاش کنار بیام. هنوز هم به شدت از تاریکی میترسم، اما خب تحملش میکنم. بعیده که کسی منو بشناسه و ندونه که عشقم آسمون شبه. من همیشه فکر میکنم این عشق من به ستاره ها و آسمان شب یه بهونه و دستاویزی بوده برای اینکه توی تاریکی توجه هم به یه چیز دیگه جلب بشه و دیگه نترسم. هنوزم نمیدونم اینی که میگم درسته یا نه، ولی این رو میدونم که جایی از بچگیم تصمیم گرفتم برم تو دل این ترسم، چون از همون بچگیم به شدت مغرور و تخس بودم و دوست نداشتم ترسمو ابراز کنم. ولی مثلا اگر شب قرار بود برم از توی حیاط لباسا رو بیارم، اونقدر میترسیدم و قلبم تون میزد که هر لحظه ممکن بود پس بیفتم.
سلام، قبل اینکه ادامه بدی بذار من همین جایی کم در مورد تفاوت ترس و فوبیا هم بگم، چون خیلی اوقات دیدم آدم ها اسم ترساشون رو فوبیا میذارن یا سراغ درمان فوبیاشون با این تصور که ترس و بالاخره بهش غلبه میکنم نمیرن. ترس وقتی اتفاق میفته که یه محرک درونی یا بیرونی وجود داشته باشه، و در واقع ترسیدن میشه عکس العملی که در برابر اون محرک داریم. معمولا هم بین محرک و عکس العمل که همون ترسه یه تناسبی وجود داره. حالا اگه عکس العمل اغراق‌آمیز و غیر منطقی باشه و باعث بشه که زندگی اون فرد مختل بشه، بهش میگن فوبیا. تا الان بیشتر از 100 تا فوبیا شناخته شده. خیلی هاشون هم به گوشمون آشنان. مثلا فوبیای حیوان، مخصوصا گربه رو احتمالاً زیاد شنیدیم. یا فوبیای قرار گرفتن توی فضای بسته، یا مثلا فوبیای دندونپزشکی. متاسفانه خیلی اوقات فردی که نسبت به چیزی فوبیا داره، از ترس مورد تمسخر قرار گرفتن، میترسه در مورد فوبیاش با اطرافیانش صحبت کنه و این قضیه باعث میشه که یا فشار خیلی زیادی رو متحمل بشه و یا باعث میشه که فرد گوشه‌گیر بشه و از خیلی از علاقش بگذره. مثلا کسی که فوبیای پرواز داره، این قضیه واقعا میتونه رو کیفیت زندگیش تاثیر بذاره.
ترسی که باعث میشه مخصوصا اول و آخر سفر یه جورایی از دماغ من در بیاد چیزی نیست جز ترس از پرواز. من این ترس رو از خیلی وقت پیش داشتم به لطف سفرهایی که حالا داشتم و به لطف این که حالا در واقع باش مواجهه کردم پس زده شده بود این ترس و فکر میکردم دیگه از بین رفته. بعد از پرواز 752 این ترس برگشت و 10 برابر قوی تر از قبل برگشت. 2 ماه بعد از پرواز 752 من یک پرواز یک ساعت یه ساعت و نیمه داشتم و میخواستم 8 دقیقه اول پرواز رو تجربم رو بنویسم، یه روتین معمولی که 8 دقیقه اول پرواز داره. و تنها چیزی که پیش فکر نمی کردم این بود که من قبلا فوبیای پرواز داشتم. من 8 دقیقه رو نوشتم، دفترم رو بستم، شروع کردم به خوردن چایم و توربولانس شروع شد. یک توربولانس وحشتناک رو تجربه کردم به مدت 2-3 دقیقه و همه می دونستن که عادیه، هیچ کس نترسیده بود. من جوری پانیک شده بودم و یک جوری حالم بد بود که فکر می کردم ما الان دیگه داریم می میریم. اونجا بود که فهمیدم که چه اثری گذاشته این اتفاق روی همه روان ما. در واقع 2-3 بار بعدش هم مجبور شدم پرواز کنم. الان دیگه به جایی رسیده که من بار آخر به بغل دستی میگفتم که ببین من ترس از پرواز دارم و اگه یه واکنش و یه ریاکشن عجیب غریبی نشون دادم از الان معذرت میخوام. تنها راهی هم که فکر میکنم که کمک بکنه اینه که تکرارش کنم، انقدر باهاش مواجه بشم که دوباره پس زده بشه. در واقع روش غرق سازی رو پیشنهاد میدم.
بازم جا داره تاکید کنم فوبیای پرواز با ترس از پروازی که خیلی ها دارن متفاوته. اونی که میترسه ممکنه یه مقداری موقع تیکاف استرسی بشه و مثلا دست بغل دستیشو بگیره، اما کسی که فوبیای پرواز داره ممکنه دچار سرگیجه، تنگی نفس، تپش قلب و کلی مشکلات دیگه بشه.
سلام، خواستم راجع به ترسم حرف بزنم. فکر میکنم که ترس کمیابی باشه. من نشنیدم کسی همچین ترسی داشته باشه. ترس از پرواز زیاد شنیدم ولی ترس قبل پرواز رو نه. ترس من ترس قبل پروازه، مخصوصا برای سفرهای خارجی، یعنی سفر داخلی که پاسپورت نمیخواد و تشریفاتش کمتره، میتونم بگم تقریبا خیلی کمه. از روزی که قرار پرواز کنم از 24 ساعت قبلش استرس زیادی دارم. 100 بار همه چیز رو چک میکنم. به فرودگاه که میرسم تپش قلب میگیرم. همش حواسم به اینه که چیزی رو گم نکنم، مدارکم باشه. و از هر گیتی که رد میشم یه نفس عمیقی میکشم تا زمانی که سوار هواپیما بشم و هواپیما که بلند بشه خیالم راحت میشه.
دلیل این که بحث تفاوت ترس و فوبیا رو پیش کشیدم اینه که خیلی اوقات ما خودمون با ترسامون کنار میاییم و اصلا همین کنار اومدن به همون حس اعتماد به نفس میده. همین که الان به خیلی از ترسای قبلیمون میخندیم به همون قوت قلب میده که بازم میتونیم از پسش بر بیاییم. اما بحث فوبیا فرق داره. خیلی از فوبیاها از بچگی با آدم ها همراهه و بالا رفتن سن نه تنها کمکش نمیکنه که ممکنه بیشترش هم بکنه. پس مسئله مهمی که وجود داره اینه که اگه فکر میکنی ترستون بیشتر از جنس فوبیاست، حتما باید با کمک روانشناس و بعضن روانپزشک کم کم حلش کنید.
حقیقتا من نمیدونم اون ترس شدید بچگی از تاریکی فوبیا بوده یا نه، ولی خب واقعا یادمه که چجوری از حیات با سرعت میدویدم که خودمو برسونم به راه رو. اما بذارید درباره سفرم بگم. خیلی جالبه که من دو تا ترس اساسی تو سفر داشتم و هر دوش رو هم تو سال دوست داشتنی 2020 تجربه کردم. اولیش مثل خیلی های دیگه مریض شدن تو سفر بود، به خصوص تو سفر خارجی. تا حالا سرماخوردگی و مسمومیت و اینا رو تجربه کرده بودم ولی چیزی که از پا بندازتم رو نه. توی سفر ایندوچاینا عفونت لثه و تبخال لبم به قدری بود که هر شب تب میکردم و کل روز رو با کوفتگی و خستگی مفرط طی میکردم. توی اون چند روز اولی که تنها بودن واقعا شرایط سختی بود و مدام به این فکر میکردم که خوب میشم، اما یه صدایی هم بود گوشه ذهنم هی میگفت اگه جدی باشه چی؟ اگه لازم باشه بری بیمارستان؟ پول بیمارستان؟ خلاصه خیلی روزای سختی بود و حتی وقتی همسفرم هم به ملحق شد دیدیم که حقیقتا ادامه سفر ممکن نیست و بالاخره از میونه سفر برگشتیم تهران.
امتحان کردن غذاهای جدید تو هر کشوری، حتی هر شهری که ولی خب خیلی با ما فرق داره، یه مقدار میترسم که به اون غذا عکس العمل خیلی شدیدی مثلا بدنم نشون بده.
یه ترسی که همیشه توی سفر داشتم بیماری بوده، یعنی این که حالا نمیدونم این تا چه حد مبنای علمی داره یا چه حد علم پزشکی اینو قبول داره، ولی من اعتقاد دارم که تو هر منطقه بدن افرادی که تو منطقه زندگی میکنن به یک سری از حالا ویروس ها، باکتری ها، آلودگی ها عادت کرده و کسایی که تازه به اون منطقه وارد میشن ممکنه از یک سری آلودگی ها بیمار بشن که مردم بومی منطقه با اون بیمار نمیشن و این همیشه تو ذهن من بوده، چون آدم شکموی هستم و همیشه یه بخش زیادی از لذت هر سفرم این بوده که توی سفر غذاهاشو امتحان بکنم، از غذاهای محلی استفاده بکنم، انواع غذاها رو تست بکنم، اونایی که تا حالا نخوردم، حتی چیزایی که خیلی عجیب غریبن دوست داشتم تست بکنم، ولی همیشه این ترس، این فوبیا رو داشتم که نکنه الان من این غذا رو میخورم یک باکتری، یه ویروسی، یه چیزی توش باشه که ممکنه منو مریض کنه و در طول سفر دیگه نتونم اون لذت رو از سفر ببرم.
ترس اینو دارم که توی سفر پریودیم شروع بشه و از گروه عقب بیفتم، یا اگه دو سه نفریم بالاخره عقب بیفتم اون توانی که دارم، انرژی که دارم نتونم بذارم رفتن به یه جاهایی رو از دست بدم.
ترس افتادن از دره دارم، یعنی ترس افتادن از ارتفاع، و به خاطر همین سفرهای ادونچری و یه ذره با شک و تردید اسمم می نویسم.
اما خب بزرگترین حادثه و ترس زندگیم همین 3 ماه پیش اتفاق افتاد. من همیشه از اتفاقی که باعث نقص عضوم بشه خیلی میترسیدم. بارها قبل از سفرهام یا حتی تو سفرهام از این میترسیدم که اگه از یه جایی پرت بشم یا چیزیم بشه یا دیگه نتونم برم طبیعت چی؟ واسه همین در اکثر مواقع تو سفرهام محتاط بودم. حتی عصبی میشدم که کسی احتیاط نمیکرد یا خودشو در معرض خطر مثلا قرار میداد. اصلا به همین خاطرم تو خیلی از تورهای سخت طبیعت به بد اخلاقی معروف بودم.
راستی یه خاطره یادم اومد سالار، اگه یادت باشه سال 91 بود سوباتان رفته بودیم که تو لیدر من بودی، این لیدر ما بودی، و خب من جزء اولین سفرام بود و یه دفعه مثلا نور به سوباتان، بعد توی اون سراشیبیه که داشتیم میرفتیم من گفتم آره من میترسم و اینا، تو دست منو گرفتی اون خیالت راحت و گفتی تو کلیه منو بگیر پشت، بعد من کلیه تو رو گرفتم، بعد یه دفعه پای خودت سر خورد، یه ذره مثلا پاد رفت پایین، بعد کلید از بدن جدا شد. ببین من داشتم سکته میکردم ولی هیچ وقت نمیدونم. بعد بهت گفتم ببین من به تو اعتماد کرده بودم، تو لیدر من بودی سالا، تو چرا منو ول کردی؟ گفتم خب چیکار کنم، من خودم داشتم میافتادم، بعد تو کلی رو گرفته، خب کلی جدا شد دیگه. خلاصه کلی خندیدیم بعدش، ولی یه از اون بعد زیاد اطمینان نمی کنم که کلن به کسی هم اطمینان نمی کنم، سعی میکنم خودم قوی کنم.
خلاصه این که هیچ وقت ریسک عجیب و غریبی نمی کردم، اما سرآخر یه چند تا اشتباه کوچی کار دستم داد. برای اون کسایی که احیانا نمیدونن بگم که من تو مرداد در یک برنامه یک روزه رودخونه نوردی حوالی پولور اشتباه کردم و یه جا به جای اینکه از توی رودخونه برم از پاکوب کنار رودخونه رفتم بالا، و درست توی بالای شیب که ایستاده بودم کوه رانش کرد و از یه ارتفاع 15-16 متری سقوط کردم پایین کنار رودخونه. من در 3 ماه گذشته بزرگترین ترس زندگیم رو زندگی کردم. از همون لحظه‌ای که افتادم میدونستم پام خیلی بدجور شکسته. اولین سوالی که از یکی از دوستام کردم این بود که فقط جان من بگو استخون پام بیرون زده یا نه، چون میدونستم اگر بیرون زده باشه وضع دیگه خیلی بدتره. این رو دکترم درست قبل از اولم بهم گفت که پسر جان پات رو خیلی بدجور شکستی. شکستگی از ساق پات شروع شده و تا مچ هم ادامه داره و بعیده که بشه توی عمل درستش کرد. و من که طبق معمول تو اتاق عمل سعی می‌کردم با خنده و شوخی با مسئول بیهوشی و خود دکترم ترسم رو پس بزنم، ولی همش ته ذهنم این بود که اگه نتونم باز برم طبیعت چی؟ اما تو تمام این 3 ماهی که از عملم گذشته حداقلش اینه که میدونم ریشه تمام این مشکلاتی که تجربه کردم چی بوده. اشتباه. من سلسله وار اشتباه کردم. همون اولی که پاکوب رو رفتم بالا مشخص بود که راهی نیست، ولی باز ادامه دادم. وقتی پاکوب تموم شد بچه‌ها صدام کردن که خطرناکه برگرد، ولی من لبخند زدم که بابا اوکیه. واقعا قضیه این بود که حال نداشتم این راهی که رفته بودم بالا رو دوباره برگردم. گفتم که اوکی من میرم از همون ور کوه میام پایین دیگه، این شیبو میرم از اون ور میام تو رودخونه. یه درست 20-30 متر قبل از جایی که افتادم دیدم که کوه رانش کرده و گیاه‌ها و سنگ‌ها رو با خودش برده، اما باز کله شقی کردم و با تکیه کاذب به اینکه قدم گذاری تو کوه رو بلدم و اینا ادامه دادم و خب طبیعتاً اون اتفاق افتاد. حقیقت اینه که حالا که اینجا رسیدیم حتی دوست دارم این لحظه شخصیم رو هم اینجا باهاتون در میون بذارم که به هیچ کسی حتی کیمیا هم نگفتم تا حالا. من دقیقاً شاید بگم کمتر از 1 دقیقه قبل از اینکه به اون نقطه‌ای که افتادم برسم داشتم روی کوه قدم برمی‌داشتم و داشتم یه لحظه‌ای پام لغزید، یه ذره سنگ ریخت پایین و من شدیداً ترسیدم. یه لحظه نگاه کردم و توی ذهنم به خودم گفتم که اینو دقیق یادمه، اینو به خودم گفتم که نه، امروز روزی نیست که قراره بمیری. یه لبخندی هم تو ذهنم زدم که نه، واقعا امروز روزش نیست. خیلی عجیبه برام. شاید جالب باشه براتون بدونید که این رو من مثلا 2-3 هفته بیشتر، یک ماه و نیم بعد از اینکه افتادم یادم اومد. یعنی وقتی افتادم بیمارستان، همه اون دردها و اینا، و 1 ماه و خورده‌ای بعدش با یکی از دوستام داشتم حرف زدم و یهو این صحنه یادم اومد که من قبل از افتادن یه بار اینو با خودم مرور کردم. حتی خودم هم به خودم این هشدار رو داده بودم که ممکنه بیفتی یا داری میفتی، ولی بازم گوش ندادم و رفتم رو اون سنگه نشستم و وقتی که بلند شدم با اون سنگه و کل کوه اومدم کنار رودخونه. ولی اصل ماجرا اینه که تمام اون لحظات من تصمیمات اشتباه گرفتم و اون تصمیمات بود که منجر به این اتفاق شد. تمام اینا رو گفتم که بگم درسته که اتفاق همیشه در کمینه، درسته که ترس هامون خیلی وقتها بی خبر میان سراغمون، اما تو بسیاری از موارد هم با انتخاب و تصمیم گیری درست میشه از خیلی از این ترس ها و اتفاقا جلوگیری کرد یا حداقل احتمال وقوعشون رو کم کرد. اما ما همیشه بکپکری یا با تور سفر نمی کنیم. خیلی از سفرهای ما با ماشین شخصیه و تازه تو اون سفرهاست که می فهمیم سلامت وسیله نقلیه چقدر رکن مهمیه توی سفر. بذارید این نگرانی رو از زبون کسی بشنویم که ممکنه خیلی هاتون بشناسیدش. ببینید صداش رو تشخیص می دید؟
سلام به کیمیا و سالار عزیز. من بزرگترین ترسم همیشه توی سفرام خراب شدن ماشینم بوده. خیلی هم برام اتفاق افتاده، توی مخصوصا توی بیراهه و جاهایی که جاده آسفالت نیست، از شهر دوریم، هم خراب شدن و هم گیر کردن دفعات زیادی هم اتفاق افتاده. یه بار ماشینم ساعت 12 شب حدودا توی بالاهای گردن حیران توی هوای خیلی بد برق ماشینم قطع شد. یه بار هم همین اخیراً توی جاده انحرافی برفی توی حوالی جاده چالوس، یه روستایی بود به اسم فشکور اگه اشتباه نکنم، اونجا ماشین افتاد دوتا چرخش توی یه جوب برفی و هوام حدود 10-15 درجه زیر صفر بود و خیلی کار سخت شد و مجبور شدیم بریم از روستا دوتا ماشین نیسان کمک بیاریم و 5-6 نفر آدم هم اومدن کمکمون کردن تا تونستیم ماشین رو دراریم. تقریبا میتونم بگم بزرگترین ترسی که من دارم اینه که ماشینم خراب شه یا یه جا گیر کنم. نحوه روبرو شدنم باهاش به نظرم اینه که یک آدم از ماشینش مطمئن باشه، لوازم یدکی همراهش داشته باشه، ماشینش ساده باشه. ماشین هایی که هر چقدر ماشین ها جدیدتر و پیچیده تر میشن، احتمال این که آدم خودش بتونه ای بی آبی بکنه و موضوع رو حل بکنه خیلی کمتر میشه. برای همین ماشینای خیلی ساده تر و اینکه با یک ماشین آدم سفر نره. ولی خب اگر بخوای تنهایی بری دیگه چاره‌ای نداری.
شناختید یا نه؟ اگه نشناختید مطمئنم دیگه با این صدایی که الان میخوام پخش کنم حتما میشناسیدش.
به رادیو دیو گوش میکنید.
همونطوری که برای بچه های رادیو دیو گفتن، ترس از خراب شدن وسیله نقلیه چیزی که تو تمام سفرها با آدم ها خصوصا راننده و صاحب ماشین هست. خرابی ماشین توی جای نادرست میتونه شرایط رو بسیار خطرناک بکنه. حالا یه وقتی این خرابیه تو جاده اصلی و شهره که خب بالاخره میشه یه تعمیرکاری گیر آورد، اما یه وقتی میشه که وسط طبیعت و یه جای دوردسته که خب واقعا میتونه داستان بشه. مثلا من یادمه که توی سفر اخیری که رفته بودم به ریگ جن، با اینکه چندین ماشین بودیم، فکر کنم 7 8 تا ماشین بودیم، رادیاتور یکی از ماشین‌ها خراب شد و همه استرس اینو گرفته بودن که اگه این ماشین نتونه حرکت کنه چی. یه دفعه شرایط از شرایط نرمال تبدیل شد به یک شرایط بحرانی که خب خوشبختانه رفع شد. واسه همینی که برای بچه‌های آفرود باز یه قانونی دارن که درست مثل کوهنوردی که میگیم تنها نباید وارد کوه شد، ماشین تنها هم نباید وارد طبیعت بشه. مهم نیست ماشینتون چقدر نو یا خفنه، یه خورده سنگ کوچولو ممکنه باعث یه خرابی و حتی مرگتون بشه. هنوز شاید خبر اون بچه‌هایی که با یه پرادو رفته بودن تو دریچه نمک مرنجاب و گیر کرده بودن و متاسفانه دو نفرشون مردن رو یادتون باشه. حالا البته من مثال آفرود رو زدم، ولی خب کلا حالا اینکه من در مورد آفرود بحث دارم و قطعا مفصل در مورد اینکه آفرود درست چیه، غلط چیه و اصلا آیا باید انجام بشه یا نه مفصل بحث خواهیم کرد، اما میخوام اینو بگم که این قضیه به آفرود هم ختم نمیشه. من خودم حتی قبل از هر تور سلامت ماشین رو با راننده چک میکنم و تشویقش میکنم که آب و روغن و زاپاس و اینا رو یه چک بکنه قبل برنامه. خلاصه که چک کردن ماشین قبل برنامه و به طور روزانه و کمی دست با آچار بودن میتونه از خیلی از این ترس ها جلوگیری کنه.
بزرگترین ترسی که داشتم و شاید هنوز هم دارم اینه که وقتی که با ماشین شخصی میریم سفر تصادف کنیم.
چون به کمپینگ و شبها کلا علاقه دارم، یکی از ترسی که دارم اینه که خب یه سری جک و جونوری که حالا چه مثل مار و اینطور چیزا و چه حالا حیوانه بزرگتر به هم حمله کنن و یا آسیبی بزنن که یه مشکل جدی برام پیش بیاد.
یکی از ترسایی که من همیشه از تنها بودن تو طبیعت دارم ترس مواجهه شدن با حیواناست. حالا حیوانای مختلفی که طبیعت مکان زندگی اوناست و ما داریم میریم پیششون، قطعا باید بهشون احترام بذاریم، ولی من خیلی میترسم، مخصوصا حالا حیوانایی که رایج دارن تو طبیعت هستن، حتی سگ. یکی از ترس عجیبم اینه و یکی از عوامل جدی بازدارنده است برای اینکه نتونم در واقع تنهایی یه سری کاری که خیلی دوست دارم رو تجربه کنم.
یه ترس دیگه که در موردش خیلی وایس گرفتیم، ترس از حشرات و خزنده ها و حیوان ها توی سفرهای کمپی بود. مدل برخورد خودم هم این ترس خیلی عجیبه. برعکس ترس های دیگه که کامل میشینم پردازششون میکنم، کلا به این ترس فکر نمیکنم. چون حس میکنم اگه دل به دل این ترس بدم دیگه ته نداره و باید قید سفرهای کمپی رو حداقل بزنم. تا الان با حیوان وحشی مواجه نشدم. یعنی راستش احتمال اینو تو ذهنم کمتر میبینم. اما تا دلتون بخواد با حشره‌ها درگیر شدم. حتی یه بار یه عنکبوتی پامو نیش زد و انقدر پام ورم کرد که دیگه توی کفش نمیرفت و با دمپایی خودم کشوندم دکتر و با تزریق کورتون خوب شدم. یا یه بار دیگه توی یکی از تورا دست جمعی نشستیم روی زمین که با هم دیگه بازی کنیم، که از فردا چجوری بهت میگم نشیمنگاه هم کلن تا زانون کلن پشت پام پر دونه های ریز ریز شد و تا یک هفته بیچاره شدم. اما با همه این اتفاقا من بازم سعی میکنم در مورد داستان حشرات خیلی عمیق فکر نکنم، چون هیچ جوره نمیتونم از پس کلی موجود ریز ریز توی سفر بر بیام. یه مسئله دیگه ای هم که اینجا بگم، حالا بعد ربطشو به داستان حشرات میگم بهتون، واقعیتی که وجود داره در مورد من اینه که میزان ترسم خیلی بستگی به اطرافیانم داره. فکر کنم برای خیلی هم اینطوری هست. مثلا اگه زمانی پیش بیاد که با یه نفری باشم که خیالم راحت باشه اون همه چیو هندل میکنه، ممکنه ترسو بپذیرم و همراهم حتی مجبور شه منم آروم کنه. اما اگه خودم تنها باشم یا با یه فردی باشم که احساس کنم نیاز به حمایت من داره، یهو شیر میشم. حالا مثالشو براتون بزنم. توی تور سریلانکام یه برنامه ماجراجویی چند روزه داشتیم که میرفتیم توی طبیعت و چند روز چادر میزدیم. هم اول صبح یهو دیدم پای یکی از مسافرام که شلوارک پاشه داره خون میاد. یکم بتادین زدیم و فکر کنم حشره است، حالا بیا یه چیز زده، مهم نیست. بعد دوباره دیدم که دست یکی دیگه داره خون میاد، بعد دوباره یکی دیگه از مسافرا. کم کم فهمیدیم که بله، اومدیم تو دل زالوها. لیدر محلی هم خیلی راحت گفت آره دیگه، اینجا خیلی زالو داره، عادیه. اگه به من قبل سفر میگفتن قراره بری جایی که زالو داره، محال بود پام رو اونجا بذارم. اما وقتی توی اون شرایط قرار گرفته بودم و کلی مسافر داشتم که تمام فکرشون شده بود دست و پا و بدن خونیشون، و از اون طرف هم دوتا مسافر کوچولو هم که همراه تور بودن داشتن از ترس زالو گریه میکردن، رسما تور داشت از کنترلم خارج میشد. فقط به این فکر میکردم اگه منم وابدم و بترسم، تنها خاطری که از طبیعت به این خاصی برای مسافرها میمونه زالو و حال بده. خودم رو از بالا نگاه میکردم. من ساعت‌ها برای این تور برنامه ریزی کرده بودم، ساعت‌ها توی پرواز بودیم و مسافرام کلی زحمت کشیده بودن تا از پس مخارج سفر بر بیان و یه سفر منحصر به فرد رو تجربه کنن. حالا توی دل جنگل‌های سریلانکا قرار بود کمپ بزنیم، اتفاقی که خیلی روتین نیست و قرار نیست هر ماه و هر سال تجربه کنیم، پس نباید میذاشتم حضور حشره‌ای مثل زالون رو خراب کنه. در نتیجه خودم رو جمع و جور کردم و با کمک لیدرهای محلی سعی کردیم شرایط رو عادی سازی کنیم. بازم میگم که احتمالاً اگه کیمیای چند سال پیش بودم و نقش لیدری نداشتم، همه چی رو تعطیل میکردم و از استرس میرفتم توی چادر و خودم رو کلن قرنطینه میکردم. خلاصه که بساط شام و آتیش رو به راه کردیم و همه دور آتیش جمع شدیم. وقتی نزدیک آتیش بودیم کمتر زالوها میومدن سراغمون. اتفاقا اون شب چهارشنبه سوری هم بود و دیگه همین بهونه شد که نهایت استفاده رو از آتیش ببریم و کم کم حال خوب برگشت به گروه و پذیرفتیم که حالا زالوه دیگه، دوتا نیش هم میزنه و یه خونی هم میاد دیگه.
ببین در مورد حیوان وحشی هم دقیقا همینه. یکی از چیزایی که من همیشه میگم اینه که بابا جان به خدا طبیعت ما اونقدر غنی نیست که مثل این فیلم ها بخوایم نگران حیوان وحشی باشیم، مخصوصا وقتی که تو گروه سفر میکنیم. حقیقت اینه که آدم وقتی خرس یا چه میدونم پلنگ اینا رو میبینه ناخودآگاه ذره ترک میشه، اما مسئله‌ای که یادمون میره اینه که برعکس ما حیوانا به هیچ وجه ترجیح نمیدن نزدیک انسان بشن. ماهایی که عاشق دیدن حیوانها تو طبیعتیم روزها و روزها میریم به سخت‌ترین مسیرها تا شاید از فاصله چند صد متری مثلا بتونیم یه خرس رو ببینیم که از اون کوه روبرویی داره میره بالا. و خب البته تعداد بسیاری از این سفرها معمولا بی نتیجه است، چون تمام اون حیوانایی که ما معمولا ازشون میترسیم خیلی خیلی زودتر از ما صدای حرکت ما رو میشنون و ترجیحشون اینه که فرار کنن. منظورم این نیست که حیوانا خطرناک نیستن ها، چرا، اگه یه جلوی راهمون قرار بگیرن و یا مثلا حس کنن که به بچه هاشون داریم تهدیدی وارد میکنیم خیلی هم خطرناکن، اما ماجرا اینه که حداقل تو طبیعت ایران تعداد و تراکم حیوانات وحشی تو طبیعت اونقدر کمه که احتمال دیدنشون حتی از دور خیلی پایینه. اگه همچنان هم تو ذهنتون اینه که الان گرگ یا خرس یا پلنگ میاد سراغتون، تنها چیزی که میتونم قاطع بگم اینه که سعی کنید تو گروه سفر کنید. اینجوری معمولا حیوانات تا میتونن ازتون دور میشن. اما یه حیوان تو طبیعت ایران هست که به هیچ وجه نباید باهاش شوخی کنید. اونم سگهای گلن. هر چقدر مناطقی که میرین دور افتاده تر و بکرتر باشه بیشتر باید از این سگها بترسید. متاسفانه به واسطه سگهای بیازاری که تو خونه ها یا توی روستاها دیدیم، خیلی ها فکر میکنن این سگها هم شوخی دارن و تا میبیننشون میخوان به سبک سگهای گوگولی آپارتمانی باشون بازی کنن، در صورت که باید بدونیم این سگها واسه مقابله با تهدیدی مثل گرگ و دزد آموزش دیدن و به جز صاحبشون از کسی حرف شنوی ندارن که هیچ، در طی زندگیشون تشویق هم شدن که نذارن غریب نزدیک گله بشه. مهمترین کاری که در مواجهه با سگهای گله باید بکنید تلاش برای دور موندن ازشونه. این داستانه که خمشید سنگ بردارید و این حرفا واسه تو قصه هاست. سگ گله واقعا شوخی نداره. اگه داره تهدید میکنه که از مسیری رد نشی نباید باهاش کلکل کنید. بهترین حالت اینه که سعی کنی صاحبش رو پیدا کنی تا کنترلش بکنه. اینا معمولا خیلی از صاحبشون و گله دور نمیشن. این رو هم مد نظر داشته باشید البته که متاسفانه خیلی جاها چوپونا ممکنه برای اینکه یکم اذیتتون کنن یکم دیر سگشون رو کنترل کنن. سعی کنید تا جای ممکن با صاحب این سگ‌ها دعوا نکنید، چون تنها کسی که میتونه نجاتتون بده همون چوپون است.
یه نکته دیگه هم این که اگه یه حجولتون سگ گله دیدید و اون ایستاده بود شروع نکنید به دویدن، چون قطعا سرعت اون از شما بیشتره. توی یه برنامه تریکینگ گروه ما یهو به یه گله گوسفند و سگ تو مسیرش برخورد کرد. همه ما آروم آروم و با یه فاصله از جلوی سگ رد شدیم. یکی از دوستامون که عقب مونده بود اصلا متوجه جریان نشد. ما مسیر رو ادامه دادیم و رفتیم روی ارتفاعی وایسادیم منتظر این دوستمون. این دوستمون هم برخوش سلانه سلانه داشت می اومد که یهو سگ گله رو دید و برق از تفازش پرید و شروع کرد به دویدن. سگی که جلوش بود که خب اونم دوزاش دنبالش رو شروع کرد دویدن و یهو یه سگم از ناکجاهات پیدا شد و دوتایی افتادن دنبال این دوست من. حالا فرض کنید ما با یه فاصله داشتیم این منظره رو میدیدیم و نفس نمیتونستیم بکشیم. بعد یهو این وسط بودو بودوها دوست من پاش پیچ خورد و افتاد زمین. اتفاق عجیبی که افتاد این بود که یهو سگا راهشون رو کشیدن رفتن. این اتفاق واقعا خوش شانسی دوستم بود و معمولا قضیه به این خوبیا پیش نمیره.
چیزی که توی سفر منو وحشت زده میکنه ترس از گم شدن و مریضی و دزدی نیست. من از ملافه‌های کثیف، لباس‌های کثیف و بیشتر از همه از عدم دسترسی به حموم و آب توی سفر میترسم. شاید هم اسمش ترس نباشه و یه جور وسواس باشه. من اونی هم که وقتی همه همسفران با یه کوله پشتی راهی سفر میشن یه چمدون پر از لباس و حوله و ملافه رو با خودش میکشونه این ور اون ور و وقتی از سفر برمیگرده کلی وسیله استفاده نشده آنپک میکنه.
بزرگترین ترس من توی سفر گم شدن یا دزدیده شدن گوشیمه که به واسطه اون اینترنت و گوگل مپ رو از دست میدم.
من 3 سال پیش داشتم میرفتم با همسرم، بعد از کلی جمع کردن وسایل و پول جمع کردن برای هزینه سفر و گرفتن ویزا و اینا داشتیم میرفتیم تور هند و خیلی خوشحال بودم و همه وسایلمو جمع کرده بودم که دقیقاً 4 روز قبل از اینکه بریم سفرم شروع بشه از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که مادرمو خیلی ناگهانی از دست دادم و این یه ترس خیلی بزرگی در من به وجود آورد. بعد از اون دیگه نتونستم زیاد از ایران خارج بشم. اون دوباره که دوبار تونستم مسافرت خارج از ایران برم و این یه ترس خیلی بزرگ شد برای من. کل سفر همیشه نگرانم که وقتی نیستم ممکنه اتفاقی بیفته و من نتونم خودمو برسونم و این یه ترسیه که دیگه حالا با من هستش.
یکی از بزرگترین ترسایی که دارم، خب به نظر خودم هم خیلی مسخره است ولی کارش نمیتونم بکنم، اینه که من از مجسمه های بزرگ میترسم، مخصوصا اگه اون مجسمه یک آدم باشه که خب تو سایز طبیعی اون آدم نباشه. یکی از بدترین سفرهایی که داشتم و همش مدام این ترس رو تجربه میکردم سفر به روسیه بود. خیلی توی شهرشون مجسمه های زیادی داشتن و خیلی جاها ما رو نگه میداشتن و توریست ها می رفتن عکس می گرفتن و خب انقدر این ترس برای خودم حتی مسخره بود که نمی گفتم، عنوان نمی کردم که آقا مدی هم چیزی می ترسم و همچون که همه داشتن می رفتن عکس می گرفتن من از دور وای می ایستادم و فقط نگاهشون می کردم.
ترس بزرگ من مسلط نبودن به زبان هستش. هر سری که بعد از سفر خارجی برمیگردم کمبودش رو خیلی احساس میکنم و بعد تصمیم میگیرم که یه دوره برم کلاس زبان، ولی خب متاسفانه همیشه وسطش ولش کردم. همیشه از این که میرم سفر و نمیتونم کامل با بقیه ارتباط برقرار کنم یا برم جایی که لیدرش بخواد کاملا انگلیسی صحبت کنه وحشت دارم، چون بعد انقدر روی کلماتش فکر کنم که ببینم چی میگه که نصف مطالب از دستم در میره. تجربه تلخی که داشتم توی باغ گیاهشناسی توی هند بود که انقدر اون لیدر تون صحبت میکرد و با لهجه که نمیشد بفهمم چی میگه و از همراهام هم نمیتونستم هی بپرسم که چی داره میگه، چون اونا هم خب مسلما جا میموندن. اولین بار که رفته بودم استانبول اونجا دختر دایمو گم کردم، داشتم سعی میکردم از روی دیکشنری روی موبایلم دنبال لغت بگردم که منظورمو به اون اطلاعات برسونم و آخرش هم موفق شدم.
اما یکی از ترسایی که خیلی در مورد شنیدیم دزدی و گم کردن اشیاست و خیلی جالب که بخش زیادی از اونهایی که به همون پیام دادن بزرگترین وسیلهی که نگران از دست دادنش هستن گوشی موبایلشونه. راستش این ترس خود منم دارم دیگه، با هر دیدگاهی هم که نگاه کنیم حق داریم. این روزا نه فقط تو سفر، بلکه کلا تو زندگیمون گوشی نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه. بذارین یه چیز بامزه بگم. یه شب بابک و کیمیا لطف کردن و منو تا سر کوچم رسوندن. دیر وقتم بود، من پیاده که شدم اینا هم خب طبیعتاً گاز دادن رفتن. من طبق عادت یهو دست دادم به جیبم و دیدم ای وای گوشیم نیست و طبیعتاً توی ماشین جا مونده. تا اومدم صداشون کنم دیگه رفته بودن. به خودم گفتم خب اشکال نداره، الان میرم پیام میدم بهشون که گوشی رو بفرستم. بعد دو قدم رفتم جلوتر دیدم که خب با چی پیام میدم. بعد فکر کردم که آها الان میرم از لپتاپ بهشون ایمیل یا تلگرام میزنم میگم اینو برام بفرستن. بعد دیدم که داره نت ندارم، که من نت رو هم از رو گوشی میگیرم. تلفن هم که خونه نداشتم و در نتیجه دیدم که خب هیچ راه دیگه ای ندارم، بعد یه اسنپ بگیرم برم گوشی رو ازشون بگیرم، که خب طبیعتا همون لحظه متوجه شدم که اسنپ هم نمیشه گرفت و طبیعتا با این حقیقت تلخ مواجه شدم و تصمیم گرفتم پیاده برم سمت خونه کیمیا اینا که گوشی رو بگیرم، چون هیچ راه دیگه ای واسم نبود. دم خونهشون که رسیدم دیدم بنده خداها نشستن تا من برسم، چون گوشی رو دیده بودم و اونا هم هیچ راهی نداشتن که با هم تماس بگیریم. میخوام اینو بگم که گوشی همه چیزمونه، اطلاعات سفرمون، جهتیابی، بیلیتا، حتی گاهی پول. کیمیا یه خاطره بعد از گوشی از دست دادن داره که میخواد براتون تعریف کنه.
ولی اینو بگم که سالار اون شب که رسید مکالمه‌مون دو کلمه هم نشد، فقط سلام داد، گوشی رو گرفت، درو بس رفت، یعنی حتی نمیاد تو اسنپ بگیره. اما در مورد خاطره دزدی، 6 ماه بعد اون سفری که خاطرش رو براتون تعریف کردم راهی هند شدم. اسم هند که میاد همه میدونن که آدم باید 6 دنگ حواسش به وسایلش باشه، در این حال مراقبم باشه که کسی سرش کلاه نذاره و هزار تا چیز دیگه. ما 10 روزی بدون اینکه سرمون کلاه جدی بره یا چیزی رو گم کنیم توی کشمیر و مرکز هند گذروندیم. تقریبا 2 شب مونده بود سفرم تموم بشه که با همسفرم سوار توک توک شدیم. توک توک از این موتورای 3-چرخه‌ایه که توی آسیا جنوب شرقی استفاده ازش خیلی مرسومه. راننده توک توک راهو بلد نبود. منم از روی نقشه گوشی مسیر رو نگاه می‌کردم و بهش می‌گفتم که یه دفعه یه موتوری از بغلمون رد شد و گوشی منو دزدید. من انقدر بهم شوک وارد شد که فقط جیغ می‌زدم. انقدر جیغ بنفس زدم که بابک فکر کرده بود چاقو خوردم. حالا از اینکه پلیس هم اونجا بود و هیچ کاری نکرد و اینا که بگذریم، عجیب ترین قسمت داستان برای من این بود که تا برسیم هتل واقعا دست و پام داشت میلرزید. بعدش که رسیدیم یه دوش گرفتم و یکم آروم شدم، نشسته بودم با خودم فکر میکردم آخه این چه عکس العمل عجیب و اغراق‌آمیزی بود که من داشتم. حالا درسته گوشیم نو بود، ولی واقعا 3 سال پیش مثلا قیمت گوشی اونقدر عجیب نبود که نتونم دوباره بخرم. یا درسته که همه عکسای سفرم پرید، اما اون موقعی داشتم جیغ میزدم و دست و پا میلرزید خوشبختانه اصلا یاد این داستان نبودم. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که من یاد نگرفته بودم موقع ترسیدن چطور باید عکس‌العمل نشون بدم. مثلا اگه یه آدمی با هم دعوا میکرد و من عصبانی میشدم یا از یه اتفاقی غمگین میشدم، میدونستم باید چی کار کنم، اما در مقابل اون شوک واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. در کنار این اتفاق دقیقاً توی 2 روز باقی مونده همه اون چیزایی که سالار گفت رو تجربه کردم. البته خوشبختانه همسفر داشتم و از گوشی اون میتونستم استفاده کنم، اما خب همش پریشون بودم، حس میکردم یه چیزی کمه دیگه. بعد از این جریان من همیشه یه گوشی یدک معمولی همون تهمه‌های کولم قایم میکنم. اما در کل واقعیت اینه که بعد این جور اتفاقا مهمترین مسئله اینه که باید سریع شرایط جدید رو بپذیریم و سفر رو به شکل جدیدی ادامه بدیم. منظورم از پذیرش اینه که توی اغلب کشورها باید از خیر اون وسیله بگذریم و در صورتی که زمانمون محدوده دنبال پلیس و شکایت رفتن فقط باعث میشه زمانمون تلف بشه.
همیشه وقتی میرم سفر نگران اینم که نکنه تو سفر یه جایی یه اتفاق بیفته و من زنده نباشم و پدر مادرم دنبالم بگردن.
اگه با کسی بخوام سفر برم، بیشتر از اینکه بر خودم نگران باشم، برای اون آدمه نگرانم. یعنی همش فکر میکنم که اگر اون آدمه براش اتفاقی بیفته. در مجموع من آدمیم که ترس از تجربه قبلی به هم منتقل میشه.
خب من اون ترسی که معمولا ازش صحبت دارم داره میشه که موقعش همه دون بستن و راه افتادن به سفر، من اون فقط برام هیجانه. بتونستم اون ترس رو خاموش کنم چون که یاد گرفتم از سفرهایی که کردم که اصلا این خاموش کردنش تنها راه منطقیه، چون که نمیدونی چه اتفاقی قرار بیفته و موقعیتهایی پیش میاد سفر که پیش بینی نشده است، خیلیش خوب خیلیش بد، که همون لحظه باید باش مواجه شی و از هوش هیجانی استفاده بکنی و از تجربه های سفرت و موقعیت رو مدیریت کنی. چیزی که باعث ترس توی من میشه تو سفرها، مخصوصا حالا تو دوره ون لایف، قبل از اونم زمانهایی که میرفتیم یه جای کمپ میکردیم توی کشور ایران، توی کشور خارج خب باز آدم میترسه مثلا یه آدمی مست باشه چه میدونم بیاد اذیت بکنه، ولی توی ایران یه داستانی هستش توی خیلی از جاهایی که میری کمپ میکنی، نزدیک روستایی چیزی هستش توی طبیعت، صدای موتورها نصف شب معمولا میاد و مثلا جوانای محلن تن تفریحشون با موتورشون برن به چرخن شب، ولی من همیشه اومد نگران میکنه و اون شبهای کمپ خوابم نمیبره. حالا نمیدونم که مثلا دیگران که دون کمپ هستن چه احساسی دارن، ولی من همیشه اینطوری بودم که نگرانی این که مثلا یه سری محلی‌ها که از دست مثلا چه می‌دونم کارهای یه سری طبیعت‌گردای دیگه آسی باشن یا به هر دلیل دیگه‌ای بخوام بیان مثلا اذیت بکنن و اینا.
یکی از ترسای من توی سفر اینه که کسی توی چادرم باشه و موقع خواب توی کیسه خواب، اون موقع که تازه کیسه خوابت گرم و نرم شده و بیرون یخبندونه، دستشویت میگیره و خدا نکنه اون لحظه عدسط بگیره.
در مورد دزدی نمیشه خیلی حکم کلی داد. به هر حال توی هر شرایطی ممکنه پیش بیاد. اما تنها چیزی که این مواقع به ذهنم میرسه اینه که تا میتونیم داستان مسافرهای دیگر رو بشنویم تا بتونیم برای شرایط متفاوتی خودمون رو آماده کنیم. روش‌های شیادی و دزدی توی سفر رو که یاد بگیریم، البته طبیعتاً نه که خودمون استفاده کنیم دیگه، اگه یادشون بگیریم میبینیم که ذهنمون خیلی آماده تر خواهد بود. برای مثال اگه بدونیم که مترو و اتوبوس‌های خارجی جای بسیار محتملی برای دزدیه، خب حواسمون رو بیشتر جمع میکنیم. مثلا یکی از چیزهایی که ما همیشه تو کلاس‌های سفر درباره امنیت و دزدی مثال میزنیم، صندوق امانات هتل هاست و معمولا هم همه متعجب میشن که که سیف باکس دیگه، اون که قفل میشه. اما درسته که این صندوق ها توی اتاق اسمشون سیف باکسه، اما به هیچ وجه کاملا امن نیستن. بارها و بارها شده از دوستان من توی هتل دزدی کردن، از توی سیف باکس، از توی کمد هاستل و حتی جاساز توی اتاق. چرا؟ چون همه این سیف باکس های کلید مادر دارن یا کارکنا بلدن که برای شرط اضطراری چجوری بازشون کنن.
ببین اینی که میگی رو من اگه خودم تجربه نکرده بودم فکر میکردم فقط برای هاستل و هتل های داغونه، اما تجربه من برای هتل خیلی شیک و پیک 5 ستاره توی سنگاپوره. اگه اپیزود 29 که در مورد سفر به ایندو چایناس رو گوش کرده باشید، کاملا در جریان حال و هوای سنگاپور قرار گرفتید و میدونید که دارم در مورد چه جور کشوری صحبت میکنم. حالا همه این تصورات رو بذارید کنار و فکر کنید که خیلی راحت $1000 ما رو از سیف باکس هتل برداشتن و هیچ راهی هم برای اثباتش نداشتیم.
و این فقط یکی از 10 روشیه که ممکنه توی سفر وسایلتون رو بدزدن. در نتیجه تا میتونید درباره شرایط مختلف اطلاعات کسب کنید تا آمادگیتون رو بیشتر کنید. یادتون باشه که به قول راسگلر همیشه باید هوشیار باشید. اوناگی.
What the hell was that? a lesson in the importance of unagi.
You're a freak.
Perhaps. Now, I'm curious, at what point during those girlish screams would you have begun to kick my ass?
All right, so we weren't prepared.
I'm sorry I had to take such drastic measures to make my point, but I just want you guys to be safe. Oh. Danger!
Unagi.
یکی از چیزهایی که خیلی خیلی تو سفرها کمک میکنه اینه که تا جای ممکن وسایلمون پخش و پلا نباشه. مثلا وقتی میرسیم به هتل یا هاستل همینجوری وسایلمون رو پخش نکنیم روی تخت، یا وقتی تو هواپیمای طولانی، قطار یا اتوبوسیم وسایلمون رو پخش نکنیم دورمون روی صندلی. بازم تاکید میکنم که مخصوصا تو هتل‌ها که آدم مثلا خیالش راحت تره، افرادی که کلید اتاق‌ها رو دارن ممکنه چششون یکی وسایل شما رو بگیره و حالا یه تنی هم بزنن، یا خلاصه تخت خوابتون زیادی نرم و گرم باشه و به هر حال بگذریم. اگه سرچی بکنید فیلم جالبی در مورد این داستان اتاق‌های هتل میتونید پیدا بکنید. مهمترین چیزی که من همیشه به رفقام یادآوری میکنم اینه که توی سفر تا جای ممکن باید مداوم و حداقل هر شب همه وسایل رو چک کرد و جاشون رو دونست. اینجوری باعث میشه همیشه بدونیم چه وسایلی همراهمونه و مواظبشون باشیم. از اون مهمتر، جلوی یه ترس اساسیمون رو هم میگیره. اینکه طبیعتا ما تو سفر همیشه استرس این رو داریم که ای با وسایلمون گم کردیم یا ازمون دزدی کردن. اینجوری کلی استرس و زمان کمتری خرج میکنیم، چون تا میبینیم فلان چیز نیست یادمون میفته که دیشب مثلا توی اون یکی کیف دیدیمش.
من اوایلی که سفر رفتن شروع کرده بودم توی مرز سنگاپور، ما زمینی هم از مالزی به سنگاپور رفتیم. من اسمم مهدیس شاه محمده و یک مهسا محمدی بود که ممنوع ورود بود و من وقتی که اونجا رسیدم اینطوری بودش که اون آفیسره عوض می شد و اصلا یه آدم خیلی آهسته و کندی بود که کلن من چند لحظه اونجا معطل شدم تا این آدم عوض چند نفر بعدی بود. نفر بعدی آمده بود، دوره پیرمرد خسته بود و منو با اون اشتباه گرفتش، با اون مهسا محمدیه، و اینطوری بود که منو فرستادن یه چکی بکننم. حالا قیافم هم خیلی شبیه هم نبود، ولی نمیدونم چرا حالا این اشتباه رو کرده بود. شبیه خوشم که من قیافم تغییر دادم. ورودم به بعد از این داستان، ورودم به هر کشوری که بوده خصوصا موقع چک کردن پاسپورت یک دلهوره‌ای دارم، عین یه آدمی که انگار مثلا یه خلافی کرده منتظر پیداش کنه.
ترسم یه چیزی که واسه من اهمیت، مثلا پولی که همراه منه یا مثلا اون گوشی که همراه منه و باعث میشه که من بتونم حالا با بقیه در ارتباط باشم، کسی بخواد اونا رو از من بدزده.
بزرگترین ترس من دزدیده شدن پول و پاسپورت همه، به خصوص توی پروازهای طولانی با استاپ‌های طولانی. وقتی که از LA به سمت ایران میرم همیشه خیلی حواسم به اون کیف کوچولویی که توش پول و پاسپورت رو دارم هست و تقریبا هیچ وقت نمیتونم کامل بخوابم.
بزرگترین ترسم توی مسافرت‌های خارجی اینه که فرودگاه‌های بزرگ دنیا رو ندونم که کجا باید برم، چی کار باید بکنم. با وجود اینکه مشکل زبان ندارم، اما از بزرگی و عظمت فرودگاه اصولاً می‌ترسم.
ما خیلی وایس داشتیم که از گم شدن میترسین. نمیدونم تا حالا واقعا گم شدین یا نه، ولی من تا دلتون بخواد گم شدم، تو طبیعت، تو کوه، تو شهر، داخلی و خارجی. طبیعتا دلیل اصلش هم اینه که خیلی فضولم. ببینید، گم شدن تو هر شرایطی یه داستانی داره. اولین سوال اینه که با گروه بودین یا انفرادی. وقتی با گروه بودین تاکید میکنم که تا جای ممکن سر همون جاتون بمونین. با بزرگترین اشتباه اینه که هی سعی کنید دور خودتون بچرخی به هوای این که بقیه رو پیدا کنید. مطمئن باشید که همگوریاتون خیلی زود متوجه گم شدن شما میشن و میان دنبالتون و چند نفر راحت تر میتونن شما رو پیدا کنن تا شما که یه نفری میخواین دنبال بقیه بگردین. خیلی از ماجراهایی که از گم شدن و اتفاقات بعدش میشنوید دلیل اصلیش اینه که آدم‌ها وقتی گم شدن شروع کردن دور خودشون چرخیدن و تلاش برای پیدا کردن بقیه و خب تو این راه خیلی وقتا مشکل پیش اومده، از جایی پرت شدن یا پاشون پیچیده یا هر اتفاق بد دیگه. خصوصا توی طبیعت اصرار بر ادامه حرکت و اینکه من خیلی خفنم و خودم راهو پیدا میکنم واقعا کار اشتباهیه. اما توی شهر چی؟ مسئله اینه که باید دید کجا و چه شهری. توی این روزها که نرم افزارهای مسیریاب دم دستمونن نباید خیلی نگران گم شدن به اون مفهوم باشیم. ولی خب به هر حال شارژ گوشی میتونه تموم بشه. من خودم برای اینکه این اتفاق نیفته همون اول که هر شهری میرسم شروع میکنم یکم اصطلاحا با جهتهای شهر اورینته میشم. ببینم شمال کدوم وره، جنوب کدوم وره. و خب طبیعتاً بهتون توصیه میکنم یه بارم این رو واسه خودتون حل بکنید و بتونید شمال و جنوب رو تو هر جایی که میرسید پیدا بکنید. خلاصه وقتی من میرسم شروع میکنم جهتیابی کردن و میبینم مثلا خیابون اصلی نسبت به محل اقامتم کجاست و از اون مهمتر سعی میکنم یه مرکز خریدی، ساختمون دولتی، پارکی یا یه چیزی که بزرگ و معروفه رو نشون کنم تا اگه یه وقتی جای گم شدم بتونم آدرس بدم و جهت رو بپرسم. آدمای شهر ممکنه اسم خیابون رو بلد نباشن اما اکثرشون میدونن فلان مرکز خرید بزرگ کجاست. یه توصیه قدیمی هم هست که خب همیشه به هر محل اقامتی که رسیدین همون اول کارتش رو بگیرین تا بتونین آدرسش رو به تاکسی نشون بدین. چون خیلی وقتا شما حتی آدرس رو هم اگه بلد باشین تلفظ اسامی اونجوری که ما میدونیم نیست. یادم تو چین رفته بودیم جلوی یه ایسکا بلیت فروشی و هی به یارو میگفتیم بلیت میخوام برای جیاکسینگ. بعد یه یارو میگفت ها؟ من خب تو ذهنم میگفتم ببین JIAXING. خب طبیعتاً جیاکسینگ خونده میشه دیگه. واقعا هیچ جور دیگه ای نمیتونستم تلفظش کنم. یارو هم انگلیسی نمیتونست بخونه و کلا ما مونده بودیم. هی من میگفتم جیاکسینگ، اون هی میگم ها. خلاصه آخر یه خیری از وسط جمعیت به طرز نادری یکم انگلیسی بلد بود و اومد گفت آها شیاشین. و من اینجوری بودم که خب واسه چی شعر رو با ایکس مینویسین؟ مگه آزار دارین؟ که خب بعداً طبیعتاً هممون فهمیدیم که بله آزار دارن.
یادم میاد 4 سال پیش آخرین ساعت سفرمون به هند رو که ما برای پرواز به ایران برگشتیم به دهلی و چون فقط چند ساعت تا پروازمون مونده بود دیگه جایی برای موندن رزرو نکردیم. تصمیم گرفتیم همونطور با کوله و وسایل بریم بازار برای خرید و وقتی که دوستان مشغول خریدن حنا بودن من بهشون گفتم که میرم تا یه مغازه برای خرید لباس. ولی وقتی برگشتم دیگه دوستامو سر قرار پیدا نکردم. نمیدونم تجربه گم شدن توی بچگی رو دارید یا نه، ولی من دوباره این ترس رو توی 30 سالگی تجربه کردم. افکار با سرعت زیادی به مغزم میریخت و برای چند ثانیه خودم رو گم شده ترین آدم روی زمین میدونستم. فکرشو بکنید توی سرزمین پهناوری مثل هند با جمعیت 1,350,000,000 نفر گم بشید. فقط سعی میکردم به اوضاع مسلط بشم و بتونم فکر کنم. از مرد حنافروش سراغشون رو گرفتم ولی گفتش که خریدشون رو کردن و رفتن. داستان وقتی خیلی عجیب تر شد که دوست هندی که 7-8 روز پیش توی شهر خاجراهو دیده بودیمش جلوم سبز شد. خیلی عادی ازم پرسید که دوستات کجان و من با تعجب بهش گفتم گمشون کردم. لبخند زد و گفت پیدا میشن و خدافظی کرد و رفت. و چند لحظه بعد صدای آشنای دوستم رو شنیدم که صدام میکرد. خیلی خوشحال شدم که پیدا شده بودم.
آدمی که میخواد بره سفر باید اینو بپذیره که قرار تغییر کنه، قرار تجربه کنه. اما همیشه تغییرات خوب نیست، همیشه تجربه کردن هم جالب نیست و ممکنه حال اون آدم بدتر شه. پس چیزی که منو خیلی از سفر میترسونه اینه که ممکنه تو اون دوره من ظرفیت یه سری تغییرات رو نداشته باشم.
اه
من یه ترس عمیقی که داشتم از بچگی و یادمه وقتی میرفتیم شمال کنار دریا، همه بچه ها میرفتن آب بازی میکردن تو دریا و من اینقدر از آب میترسیدم که حتی نوک انگشت پامم نمیذاشتم به آب بخوره. تا اینکه تو همون سن بچگی یه کلاس شنا منو ثبت نام کردن و اینکه با یه تکنیک غلطی ولی خوب ترس من ریخت. یه مربی شنایی که حالا فهمید من از آب میترسم همون جلسه اول منو هل داد تو بخش عمیق توی آب و من کلی دست و پا زدم و آب خوردم و نهایتا منو کشیدن بیرون و یک جلسه تمام من گوشه کم عمق میلرزیدم و میترسیدم از آب، ولی بعد از اون خوشبختانه ترسم ریخت و خیلی خیلی خوشحالم که ترس ریخت، چون بعد از اون شنا رو ادامه دادم چندین سال و تا اینکه تو تیم رفتیم و مسابقه دادیم و اینا. و اینکه خوشحالم که این ورزش رو ادامه دادم، چون الان یکی از گزینه‌های من برای اینکه وقتایی که ناآرومم و برای اینکه بخوام به آرامش برسم اینه که برم یه ساعتی شنا کنم تا حالم جا بیاد و حالم خوب بشه.
واقعیت اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم و نباید بگیم که به همه ترسامون غلبه کردیم. یه بخشی از ترس‌ها همیشه همراه ما هستن، مثل ترس از سوختن با آتیش. همونجور که از بچگی که یا بچه حرف گوش کنی بودیم و به توصیه بقیه دست به آتیش نزدیم و یا خودمون تجربه کردیم و فهمیدیم باید از حرارت آتیش ترسید و احتیاط کرد، خیلی از ترس‌هایی که الان هم توی زندگی روزمره و سفر داریم از همین جنسه. ما از گم شدن گوشی، پول، مریض شدن و کلی اتفاقای دیگه میترسیم، چون این اتفاقا مثل همون حرارت آتیش وجود دارن و ما برای تغییر ماهیت عامل ترس نمیتونیم کاری بکنیم. تنها کاری که میتونیم بکنیم کم کردن احتمال رخ دادش و بالا بردن هوشیاریمون برای عکس العمل آگاهانه است. اینکه همیشه یه سری سناریوی آماده توی ذهنمون داشته باشیم که بعد از بروز اتفاق چی کار کنیم میتونه کلی بهمون کمک کنه. اما برای ترس‌هایی که میتونیم بهشون غلبه کنیم، نکته‌ای که مهمه در مواجهه با ترسامون اینه که خودمون، ترسمون و توانایی‌هامون رو درست و دقیق بشناسیم. واقعیتی که وجود داره اینه که ما به یک باره نمیتونیم تمام ترسامون رو برطرف کنیم. البته که نیازی هم نداریم. آگاهی نسبت به ترسمون و عواقب و تأثیراتش توی زندگی باعث میشه که ما بتونیم تصمیم بگیریم آیا توانایی و ظرفیت پذیرش غلبه بر این ترس رو داریم یا نه. مثلا کسی که از غواصی و سفر با هواپیما میترسه، بهتر ترساشو اولویت بندی کنه و ببینه غلبه بر کدوم یکی از ترس‌ها با توانایی الانش همخونی داره و بهش حال بهتری میده. یادمون باشه که قرار نیست امشب ترسامون رو بشناسیم و فردا یه برنامه دو روزه فشرده بذاریم که دونه دونه ترسامون رو برطرف کنیم، بلکه قرار به خودمون مهربون تر باشیم و بپذیریم که این ترسایی که بخشش از بچگی توی ناخودآگاه ما شکل گرفته، بخشش از جامعه و مدرسه به ما منتقل شده و بخشش رو تجربه زیسته ما باعث شدن، همه و همه بخشی از آدمی که الان هستیم رو تشکیل دادن.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.